که مثلا آن نبود نیازاش زندگیشون که دنبال زندگی لوکس و فلان بگردن. اون موقع یک زندگی معیشتی بود. ما در اون زمانهایی که اقل بحرانهای محیط زیستی و تخریب جنگلها نداشتیم. الان همین ها وقتی دست به دست هم میده دیگه این جنگلها اصلا جایگاهی برای حضور دام نیست اصلا. این اونا به این شکل دام سنتی دنیا رفته به سمت دام صنعتی و دام ساکن. این روش های درمانی به این شکله که اینا بلند مدت برنامه‌ریزی میخواد. مثلا نمیشه ببینید الان سازمان جنگل‌ها زیر مجموعه وزارت خانه منابع وزارت کشاورزی هست.
بله.
قانون وزارت کشاورزی رو میگوید که برو پروتئین رو تامین بکن، تولید گوشت بکن، چون وزیر وزارت کشاورزی دیگه. درسته؟
بله درسته.
از اون برم قانون به این وزارت خونه میگه که برو جلو دام‌های غیر مجاز رو خارج بکن. خب مگه اون سازمانی که زیر مجموعه این وزارت خونه است میتونه دامو خارج بکنه؟ اصلا تناقض‌ها در این سطح انقدر واضح و انقدر روشن که عملاً قفل میکنه مسیر رو. یا بحث مشارکت مردمی هم همین هست که اکثرا ما تو بحث مشارکت مردمی اصلا تعریف و تفسیر و هدف از این مشارکت ها رو متوجه نیستیم. حتی تعریف توسعه پایدار رو ما نمیدونیم، فقط این واژه رو به کار میبریم. ما پروژه هایی رو به کار میبریم در این طبیعت به جای اینکه باعث رفاه و آسایش مردم و منطقه بشه، به جای اینکه مردم هدف توسعه باشن، فقط مردم رو وسیله و ابزار کردیم. آخر هم با فقر و گرفتاری همون مردم رو راه میکنیم. تو طبیعت همین گردشگری های میره چقدر وضع مردم مثلا تغییر کرده در اون پایده؟ هیچ. ببینید ما روش های درمانی داریم نه در ایران، در تمام دنیا همین الگو هست شما وقتی سرچ بکنید، ولی نحوه اجرای ما نحوه غلطیه. حالا همه این روش های درمانی در روی یک بستر فرهنگی به نتیجه خواهد رسید.
بله.
ما بستر فرهنگی رو آماده نکردیم. یعنی اون آگاه شاید جست و گریخته افرادی باشن، فعالینی باشن که تمام بار این مسئولیت رو دارن به دوش میکشن، این جاهایی باشن بار مسئولیت رو به دوش میکشن، ولی عامه رو اگر در نظر بگیریم که خب هنوز اون مسئله آگاهی نه این که اطلاعات، این اطلاعات رو تبدیل به آگاهی باشه، یعنی در واقع تبدیل به کتهای اخلاقی باشه که کنترل کننده ها در درونی هر بشره که اون رو مسئولیت پذیر بکنه. دقت کردید؟ ما به اون مرحله باید برسیم که بعد بتونه این مسئولیت پذیری در ایشون نهادینه بشه که اینها بعد مطالبه گر بشن، خودشون ناظر بشن.
بله.
ما با اونا خیلی فاصله داریم. حالا چون فاصله داریم از اون طرف هم عرض کردم ما کشوری هستیم با پوشش کم جنگلی، چون کشورهایی که کمتر از 25% سرزمینشون جنگل باشه با پوشش کم جنگلی محسوب میشن. خب ما با این شرایط شکنندگی به هر حال من فکر میکنم شرایط خوب و مناسبی نداریم. من میتونم حقیقت رو انکار بکنم و جور دیگه براتون بگم.
من معذرت میخوام اینو کلمتون. آقای مهندس مرتضی ابراهیمی رستاقی تقریبا 10-15 دقیقه هستش که پشت خط ما منتظر هستن. من عذرخواهی میکنم از ایشون، عضو پیشین شورای عالی جنگل مرتع و آبخیزداری کشور. آقای مهندس ابراهیمی خیلی خوش آمدید، سلام بر شما.
ممنونم. منم عرض سلام دارم خدمت شما، مهمان محترم شما جناب آقای دکتر کیا دلیری، همطور شنوندگان فرهیخته شما، در خدمت شما هستم.
زنده باشید. صحبت از جنگله و قطعا در جریان هستید و تا اینجای برنامه آقای دکتر کیا دلیری به خوبی و با شفافیت تمام درباره همه مسائل صحبت کردن و گفتگو رو به اینجا رسوندیم که وضعیت جنگل‌های هیرکانی رو بررسی کردیم. اگر نگاهی داشته باشیم به جنگل‌های زاگرسی، ببینیم که با توجه به تخصص شما در این بخش و در این حوزه، شرایط فعلی جنگل‌های زاگرسی ما چگونه هست و اگر مقایسه‌ای با سال‌های گذشته و حداقل بگیم در نیم قرن اخیر داریم، ما شاهد چه مخاطراتی هستیم و چه چیزی رو تا امروز از دست دادیم که جایگزینی براش نخواهد بود؟
بله. عرضم به حضور شما، خب وضعیت جنگل های خارج از شمال ما که در واقع ما 5 منطقه اکولوژیکی مشخصی که در کشور داریم، این بخش شمالی البرز که به جنگل های هیرکانی معروفه، 4 منطقه اکولوژیکی دیگه، ارسواران، زاگرس، ایران تورانی و خلیج عمانی، اینا شروع وقتانه که در واقع زاگرس، ایران تورانی و خلیج عمانی رو تحت عنوان جنگل های فراشیرکانی هم ازشون یاد میشه، وضعیتی بسیار بدتر از جنگل های شمال دارن. چه به لحاظ تاریخی هم اگر شما نگاه بکنید، زاگرس، اگر ما به طور مشخص به جنگل های زاگرس بپردازیم، در واقع از یک سابقه بهره برداری بسیار طولانی تر از جنگل های شمال کشور برخورداره. شما استدلال دارید؟ خب ما تاریخ مدون ما آنچه که داریم از زاگرس و دامنه های آن داریم، یعنی در واقع عمده تمدن های بزرگ تو این سرزمین در همین دامنه های زاگرس ظهور و سقوط پیدا کردن. خب طبیعتا همواره کانون عمده جمعیتی بوده و این کانون عمده جمعیتی به علاوه این که محل نزاع‌های مختلف هم بوده، زاگرس، جنگل‌های زاگرس دائما با امر بهره‌برداری مواجه کرده. یعنی اگر ما فکر کنیم شاید در جنگل‌های هیرکانی حالا مثلا در حال یکی دو قرن اخیر یه مقداری فشار بهره‌برداری بالا رفته باشه یا جمعیت افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده باشه، ولی ما این بهره برداری ها رو در زاگرس به صورت طولانی داشتیم. ولی با همه اینا زاگرس، جنگل های زاگرس پابرجا بودند. ما در واقع این جنگل ها اونطوری که مطالعات گردشناسی نشون میده در 5500 سال پیش به اوج تکامل خودشون رسیدن، نه اینکه تاریخچه جنگل ها 5500 سال باشه. در 5500 سال پیش به اوج تکامل خودش رسیده. خب 5500 سال به این طرف هم ما افزایش جمعیت و در واقع فعالیت رو توی این مناطق داریم که این بهره برداری ها صورت می گرفته. ولی همطور که عرض کردم جنگل های زاگرس قادر بوده که پایدار بمونه. جنگل های اوریژینال زاگرس میگن چیزی حدود 11 میلیون هکتار بوده از ابتدا، ولی آنچه که امروز مونده کمتر از نیمی از جنگل های اولیه است. حدود 5.5 میلیون هکتار امروز از جنگل های زاگرس باقی مونده. ولی شوربختانه اون فشاری رو که زاگرس از یکی دو قرن قبل به این طرف و به ویژه در یک قرن گذشته تحمل کرده، من میتونم بگم برابر بوده با آنچه در تاریخ بر سر این جنگل ها اومده. فشار جمعیت، افزایش دام و انواع بهره برداری ها، مدیریت هایی که خب به هر شکل گاهن متناسب با این جنگل ها نموده و بسیاری مسائل دیگه ای که من اگه بخوام ریز بشم به عنوان بپردازم وقت گرفته میشه، بر روی فشار زیادی به این جنگل ها وارد شده. منهای در واقع اون فشارهای از ناحیه مردم که وجود داره بهره برداری ها در واقع، خب این گرم شدن کره زمین که برخی ها به تغییر اقلیم هم تعبیر میکنن، باز این زاگرس آسیب بسیار بسیار بیشتری دیده. یکی در واقع از اواسط دهه 80 یه بیماری مهلکی در جنگل‌های زاگرس ظهور کرده، پیدا کرده به اسم بیماری زغالی که در ادامه انواع بیماری‌های دیگه هم شناسایی شده، آفات مختلف که در یک فرصت کوتاهی حدود قریب 1 میلیون هکتار جنگل‌های زاگرس رو در واقع متاثر کرده که بخش وسیعی هم متاسفانه خشک شدن درخت‌ها و ما مرگ نه تنها درخت، مرگ بومسازگان رو در خیلی از جاها داشتیم و این روند اگر به همین سیاق ادامه پیدا بکنه متاسفانه میشه گفت که ما امیدی دیگه نباید به جنگل‌های زاگرس داشته باشیم. واقعیت اینه که این فشار تنها ناشی از در واقع نامساعد بودن اقلیمی نبوده، بهره برداری های نامناسب. سراسر جنگل های زاگرس در طول سال دام در جنگل داره تعلیف میکنه و اجازه رویش حتی یک نهال داده نمیشه، در حالی که من در همین الان مطالعه‌ای رو دارم در یکی از جنگل های زاگرس که در واقع کار میدانی هم مربوط به حدوداً یکی دو دهه پیش میشه، ما هنوزم پتانسیل این که این جنگل ها در هر هکتار حدود 15,000 نهال دانه‌زاد رو داشته باشن وجود داره. یعنی ما پتانسیل زادآوری داریم ولی اجازه استقرار به این نهال ها داده نمیشه. این یک طرف قضیه است. ببینید ما بد معامله کردیم با جنگل های زاگرس، خیلی بد. تمام جنگل های پنبرگ خزان کننده یک عملکرد طبیعی دارن، به اونم به این شکله که وقتی که مواد غذایی رو درخت یا از زمین میگیره، مواد معدنی رو با در واقع توسط فتوسنتز تبدیل به مواد در واقع عالی و شیره پرورده میکنه، به گیاه برمیگردونه، به این تولید میکنه، برگ میده، میوه میده، شاخه میده، چوب میده، و در هنگام خزان این برگی که میریزه پایین، میوهی که میریزه پایین، سرشاخه خشکی که میفته پایین، اینا در یک فرایند طبیعی باید تجزیه بشن و اون وامی رو که درخت از زمین گرفته، این وام با تجزیه شدن اون لاشبرگه برگرده به زمین تا زمین بارخیزی خودش رو حفظ بکنه. ما این ترانسپورت بین زمین و جنگل، بین خاک و درخت، من به عنوان یک کارشناس میگم حداقل از حدود یک قرن پیش قطع شده. یعنی فقط داره گیاه از زمین بر میداره. در فصل زمستان متاسفانه با توجه به اینکه دام غالب منطقه زاگرس بز هست، تمام لاشبرگ ها تعلیف میشه و چیزی کف جنگل نمیمونه. میوه رو که بازم با توجه به این وضعیت فشاری که این جنگل ها تحمل میکنن، حتی از میوه هم گذشته نمیشه. میوه بلوط رو جمع‌آوری میکنن، میفروشن، حتی مجوز میدن در بعضی جاها کارخانه بزنن، کارخانه نمیدونم دان مرغ از با استفاده از بعض بلوط تهیه بکنن. چوب رو هم متاسفانه این داشتم عرض میکردم، امروز ما یک پدیده مواجه هستیم، با ماشین سواری چوب قاچاق میکنن. یعنی این دیگه اوج فاجعه است. بله. یعنی دیگه هیچی نمیذارن کف جنگل بمونه که میبرن. یعنی من جایی رفتم دیدن که بله میگن این ماشین هیزوما رو میبرن، سایز حدود 70 سانتی متر صندلی پژو رو برمیدارن، پر در واقع چوب بلوط میکنن و قاچاق میکنن. و به هر روی من اینو میخوام عرض بکنم، وقتی شما هیچ چیزی از بیوماس جنگل روی زمین باقی نمیمونه و این حاصل خیزی از دست میره، درختان دچار ضعف فیزیولوژیک میشن. مثل جوامع انسانی یه بیماری بیاد، ضعیفتر و زودتر بیماری رو میگیرن.
اصلا همینطوره.
و اینی که در حدوداً اواخر دهه 80 عنوان شده بود این گرداریز گردها هستن باعث این خشکیدگی میشن، در حالی که به اعتقاد من اصلا نمیتونیم، بله ریزگردها، خشکسالی‌ها، بهره‌برداری، همه اینها عواملی هستن که در واقع دست به دست هم دادن و این وضعیت رو به جنگل‌های زاگرس حاکم کردن. اما دلیل اصلیش ضعف فیزیولوژیک درختان بوده، ضعفی بوده که ما با بهره‌برداری‌های غلط بر این جنگل‌ها تعمیل کردیم. به زراعت زیرآشکوب جنگل اصلا معنا نداره. شما زمین که نمیشه ازش استفاده دو طبقه بکنی، که اینجا داره سه طبقه هم استفاده میشه. بالا که جنگله، کفو میگیم دام چرا بکنه، بعد یه بخشش هم میگیم که بکاریم گندم بکاریم. خب این من بر اساس دید کارشناسیم حدود 15-20% جنگل های زاگرس زیر تاج درختان داره زراعت میشه، حتی در شیب‌های بالا. یه جایی من به اتفاقیت کارشناسان در همین جنگل زاگرس جای شیبی رو دیدیم که اصلا به تصور ما نمیگنجونده چجوری اونجا رو شخم زده. انقدر این شیب زیاد بوده، ما در واقع به فراتر افتادیم پیدا بکنیم این فرد رو. رفتیم روستا، خلاصه دیدیم که این در واقع فرد شیب چون زیاد بوده ریسمانی به کمرش بسته، ریسمان رو بسته به دور درخت با کلنگ و جارو. خب یک جایی ما داریم یه مقداری در اثر فقر و ناداری ممکن این کار رو بکنن، ولی خیلی موارد هم ممکنه مسئله آز باشه برای تصاحب زمین. و ولی به هر روی با هر دلیلی داره بخش عمده ای از این جنگل ها در زیرآشکوب زراعت میشه.
بله.
و در کل عرصه جنگل دام داره میچره. ما باید بپذیریم یا این جنگل ها را میخواهیم یا نمیخواهیم. اگر میخواهیم، دام و جنگل با هم تناقض دارن، نمیتونه دیگه، توان نداره جنگل های زاگرس که هم بیاد چوب تولید بکنه، هم اون وظایف زیست محیطی رو انجام بده، هم دام رو تعلیف بکنه
و هم زندگی و معیشت مردم منطقه رو. آقای دکتر، و هم میتونه زندگی و معیشت مردم منطقه رو در واقع تامین کنه، درسته؟
بفهم، ببخشید من متوجه سوالتون نشدم.
عرض کردم و هم بتونه معیشت و زندگی اقتصادی مردم رو تامین کنه.
بله. نمیتونه، واقعا نمیتونه.
آقای مهندس، هولوهوش 5-6 دقیقه تا پایان برنامه زمان داریم. 3 دقیقه از این زمان در اختیار آقای دکتر هادی کیادلری قرار میگیرم برای اینکه جمع‌بندی داشته باشن درباره صحبت‌هاشون. آقای دکتر بفرمایید.
خواهش میکنم. بنده عرض سلام دارم خدمت جناب آقای مهندس ابراهیمی. استفاده کردم. به هر حال صحبت های آقای مهندس ابراهیمی صحبت های یک فردی هست که 30 سال تجربه کرده، چکیده یک تجربه 30 ساله هست. یعنی اگر این صحبت ها رو دولت مردان نشنوند، نمیدونم دیگه چه صحبتی رو میخوام بشنوند. من از صحبت هایشون کاملا متوجه شدم که زاگروس در واقع رو به نابودی است، که ما اینا هم هشدار دادیم همش. من خودم هم اعتقاد دارم زاگروس اصلا فراموش شده است. زاگروس اتفاقی که براش افتاده زوال هست، یعنی کمپلکسی از عوامل، مجموعه ای از عوامل شرایط به جایی رسونده که برگشت پذیریش هم دیگه به راحتی امکان پذیر نیست. البته وقتی رو عرض میکنیم بدی معنا نیست که شمال خیلی بهتره. شمال به لحاظ زمانی 30-40 سال از زاگروس الان عقبه. یعنی همون عوامل و نشانه ها، بیماری ها، آفات و مشکلاتی که 30-40 سال قبل در زاگروس داشتیم، الان عیناً همونا در حال طغیان هستن در داخل شمال کشور.
بله.
حالا با تغییرات اقلیمی اینها سرعت هم در واقع به نوعی پیدا کردن. ببین خیلی از این مسائلی که الان ما گوش میکنیم، حالا ببیشه در بحث زاگروس، من این رو از فخر مردم میبینم بیشتر از این که با پیراد با پیکان طرف قطع میکنه، درخت میبره، کمرشو تناب میبنده، شخ میزنه، چون رفتیم دیدیم، یا حتی آتیش میزنه. آقای مهندس ابراهیمی بهتر از من میدونن، مردمانی هستن که شاید خیلی فقیرن. ببینید بعضی از این مسائل که اجتماعی اقتصادی است، یعنی صرفا مسئله فنی نیست که من به لحاظ شخص فنی برم یه نسخه بپیچم و کوتاه مدت هم نمیشه اینا رو حل کرد. اینها رو باید توی استراتژی بلند مدت حل کرد. باید این فقر رو از بین برد. باید این انگیزه ها رو، مثلا آتش سوزی میگه 90% به وسیله آدم اتفاق میفته، ولی رفتیم بررسی کنیم که 90% انگیزه ها چی بوده، آیا نیاز بوده، آیا مشکل فرهنگی بوده، بعد بیایم اینا رو اولویت بندی بکنیم، کار بکنیم. ما باید این استراتژی ها رو تعریف کنیم، این برنامه ها رو تعریف کنیم، رو روال بریم. ولی من این اراده رو نمیبینم. ببین من در کشوری که درگیر این مسائل هستیم، جنگل همون نابود میشه، این رو دارم میبینم که متاسفانه رئیس سازمان جنگل ها میرون اسم جنگل ها رو مثلا حذف میکنن به عنوان یک کار مثلا خیلی خارق العاده ای که ما انجام دادیم. یعنی همون اسمی هم که در روی تابلوی این سازمان وجود داشت حداقل یک پیامی برای این ملت بود. مردم قانونی که وضع میشد در راستای حفظ جنگل ها مراتع بود، در راستای در واقع مردم این انتظار رو داشتن. شما میبینید که این اسم جنگل ها مراتع هم از محو میشه یواش یواش. خب ببینید ما در همچین شرایطی داریم کار میکنه، در همچین وضعیتی هستیم. اگر با فرض اینکه ما این بیایم بر اساس سیستم و بر اساس قانون عمل بکنیم، من اعتقاد دارم که ساختارها رو باید عوض بکنیم، یک وزارت منابع طبیعی باید تشکیل بدیم، مدیریتمون رو باید درست بکنیم. ما بارها گفتیم مدیریت موهبتی نمیتونه کار رو جلو ببره، مدیریت بر اساس ضرورت باید انتخاب بشه، افراد کاربلد باید انتخاب بشن. از همین دوستان بازنشستمون که حالا آقای ابراهیم هم جزء از اونها هستن، اینا استفاده بکنیم. این سازمان‌های جنگل‌ها خالی شد از این تجربیات. الان وقتی میرید شاید 40-50% بخش فنی شد بازنشسته شدن، یه دونه جوان که نیاوردیم هیچی، در کنار اینها هم نیاوردیم بذاریم که یاد بگیرن. یعنی ما باید اینها رو اصلاح بکنیم، مدیریت رو اصلاح بکنیم. در غیر این صورت من بعید میدونم که این روال و این مسیر تغییر بکنه.
خیلی ممنونم از صبر و حوصله و دلسوزی همیشگیتون آقای دکتر کیادلری. براتون روزهای خوشی آرزومندم و با شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم. بندم از شما خداحافظی میکنم و همینطور از جناب مهندس ابراهیمی.
ممنونم. رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران جناب آقای دکتر هادی کیادلری. اما بخش پایانی برنامه همراه میشیم یک بار دیگه با عضو پیشین شورای عالی جنگل، مرتع و آبخیزداری کشور جناب آقای مهندس مرتضی ابراهیمی رستاقی. آقای ابراهیمی، هول و هوش 3 دقیقه هم تا پایان برنامه زمان در اختیارتون هستش، جمع‌بندی داشته باشید لطفاً از آنچه که دربارش امروز سخن گفتیم.
بله، من از این فرصت استفاده بکنم از شما که صدای ما باشید. یعنی واقعا ما الان به جایی رسیدیم که میبینیم این رها شدگی جنگل های کشور رو داریم میبینیم. ببینید در یک
سندی بوده تحت عنوان طرح جنگلداری، اون تحت اون سند یه جنگل اداره می شده. حالا علی‌رغم همه ضعف ها، نقاط ضعفی که داشته، نقاط قوتی هم که داشته، یه چارچوبی برای مدیریت داشته. الان نزدیک یه تحت یا 6-7 سالی به طور کلی طراحی و تمتر که بر اساس اون با جنگل اداره بشه از بین رفته و کسی نمیگه چرا این جنگل ها چرا رها شده. وضعیت زاگرس بدتر از جنگل های شمال، یعنی اساسا شاید از 2 دهه به این طرف دیگه مقوله‌ای به نام طرح رو به رسمیت نمیشناسن و جنگل با به هر جهت اداره میشه. ما نمیتونیم با 10 هکتار، 100 هکتار، حتی 1000 هکتار در سال، 2000 هکتار و 10000 هکتار نمیتونیم این تخریب های وارده رو جبران بکنیم. ما متاسفانه حدود 70%، یعنی قریب 3.5 میلیون هکتار جنگل های ما در زاگرس الان در وضعیتی هستند که میزان پوشش تاجیشون کمتر از 26%، یعنی اینکه قادر به ایفای نقش اصلی خودشون نیستن. با چنین جنگل‌هایی ما نمیتونیم، با این سطح گسترده ما نمیتونیم با تنها جنگلکاری بگیم این جنگل رو می‌خوایم مدیریت بکنیم. جنگل مدیریت میخواد، تر میخواد، برنامه میخواد، توجه دولتی میخواد. الان تنها سازمان جنگل‌ها قادر به واقع اون الزامات مدیریتی این جنگل نیست. دیگه جنگل زاگرس به جایی رسیده که عزم ملی رو میخواد، اراده ملی میخواد. اگر این جنگل ها قراره بمونن از نهادهایی مثل شما خواهش داریم که این فریادهای ما رو حداقل به گوش مسئولین رسانید که به داد این جنگل ها برسن.
حتماً وقتی برنامه با این موضوع اختصاص پیدا میکنه به جنگل که بسیار عنصر مهمی در طبیعت هست، قطعا ما صدای شما هستیم، صدای مردم هستیم و صدای طبیعت خواهی کره زمین. خیلی متشکرم جناب آقای مهندس مرتضی ابراهیمی رستاقی، براتون اوقات خوشی آرزومندم و با شما هم خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم.
خدا نگهدار.
من شما ممنونم.
متشکرم. خداحافظ.
خداحافظ.
در برنامه امروز درباره اهمیت جنگل‌ها و وضعیت جنگل‌های هیرکانی و زاگرسی صحبت کردیم با حضور میهمانان و کارشناسانی که ما رو به صورت تلفنی همراهی کردند. وقتی از همه مسائل صرف نظر کنیم، نمیتونیم از تأثیری که طبیعت و به ویژه جنگل در حیات ما داره چشم پوشی کنیم. قدر جنگل رو بیشتر بدانیم و با توجه به گرم شدن و نزدیک شدن به فصل گرم سال، اونچه که ما میتونیم به عنوان حراست از این پهنه طبیعی داشته باشیم، پرهیز از روشن کردن آتش در مراتع و جنگل هاست، چرا که بیشترین عامل آتش سوزی ها عامل انسانی بوده و متاسفانه ما درصد زیادی از جنگل های کشورمون رو به خاطر حریق در سالهای گذشته از دست دادیم. حافظان دلسوز و مهربان طبیعت هستیم در زمین 360 درجه و تا برنامه دیگه با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
خب زمین 360 درجه رو شنیدید و حالا فرصت میرسه به میان برنامه روایت رنگ ها.
زنده از بی بی سی در لندن،
این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
برای بعضی سخت‌ترین کارهای دنیاست وقتی که می‌خواهند تایپ کنند و ناگهان از زبانی به زبان دیگر بروند. خصلت جالب تایپ کردن همین است. ظاهراً واژه‌ها و علائم و کلمات خارجی در کنار هم جور در نمی‌آید. اما در نهایت یک متن منسجم داریم. این شیوه در رسانه هم استفاده می شود و به شگرد حرکت کیبوردی معروف است. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، توضیح می دهد.
تو تکنیک حرکت کیبوردی، ببینید، اجزا برای
تحت تأثیر قرار دادن ذهن مخاطب، چه در کف تکنیک ها چه در سقف تکنیک ها، حتما باید از یک منطقی پیروی کنه. حالا شاید اون منطق در نزد من یا اون نظم در نزد من دارای یک اصول نباشه، اما فرمتش قابل احصای. منطق های عملیاتی متفاوت وقتی که رو هم اوورلپ میشه یا رو هم سواد و متمرکز میشه، میتونه تبدیل به چند زبانی، چند فهمی، چند منطقی، چند بعدی و چند گونگی در حوزه عملیات بشه. به عنوان مثال وقتی که حالا بچه تصمیهش رو بخواییم بگیریم، شما دارید یک مطلبی رو تایپ میکنید، یک نظمی در استفاده از کلیدهای کیبورد دارید فارسی، همون لحظه میخواید یک عبارتی رو انگلیسی تایپ کنید، شیفت میکنید، از یک نظم دیگری تبعیت میکنید. درسته که اینها از منطقهای متفاوت تبعیت میکنن، اما در مجموع یک نظم واحدی رو ایجاد میکنن که یک مسیری که بهش میگن مسیر تایپ این متن مثلا در فلان مسئله. پس این حرکت کیبوردی یعنی همه اجزاء یک اتفاق رو شما باید بتوانید به واسطه احساساتتون، دانشتون، تجربتون، منشتون، روشتون و بینشتون به یک نظمی برسونید، از هر کلید یک جا استفاده کنید و در مجموع یک مسیر طراحی شده رو به واسطه اون بیاید و تأمین میکنید.
هر بهانه‌ای پیدا میکنند که بگویند ایران خوشبخت نیست.
آخرین باری که احساس خوشبختی کردم سال سختی، خیلی وقت فکر کنم.
آخرین باری که احساس خوشبختی کردم
سال سختی پرسیدی؟
گاهی هم سراغ آب و برق می روند.
اما حقیقت آن است که مشکلات صنعت برق گسترده تر از این است
و علت خاموشی های گسترده که البته نه مثل حالا که هفته ها طول بکشه، معمولا حوادث بوده یا ناکارآمدیه.
چرا دولتی که مردمش از کمبود برق و خاموشی رنج میبرن به کشورهای دیگه برق صادر میکنه؟
واقعا مردم کلافه شدن در این گرمای طاقت فرسا و قطعی برق.
آره دقیقا، ببین یعنی در یک برزخی افراد باید زندگی کنن که خب
گاهی از تفریحات میگوین تا همین معنا را در ذهن ایجاد کنن.
افسردگی در ایران و دلایل آن که به گفته اکثر شرکت کنندگان در برنامه ناشی از بی‌اعتمادی به وضعیت جاری و بدبینی به آینده است.
هیچ گونه شادی وجود نداره. ببینید ما انقدی تو هست، ایران یه زندان بزرگه. واقعا مردم از هر لحاظ، من داخل تاکسی میشینم تو نونوایی، صف نونوایی من درگیرم بخاطر نون سنگک.
والا 90% مردم ایران دچار افسردگی و استرس و استراب هستن. یعنی هر جا شادی باشه میریزن اونجا، میگن چرا شادی کردی، چرا خندیدی، اما با افسردگی هیچ مشکلی ندارن. با
جوون 25 ساله 30 ساله سکته کنه بره سینه قبرستون.
همه ی خبرهایی که ظاهراً به هم ربطی ندارند در رسانه‌های بیگانه در نهایت یک متن زیبا را می‌سازند که به خوبی تایپ شده است و آن هم اینکه جمهوری اسلامی باید برود.
کارشناسان درباره احتمال فروپاشی سیاسی و اجتماعی هشدار دادند و زنگ خطر را به صدا درآوردند. اما آیا جمهوری اسلامی صدای زنگ خطر را شنیده؟
در شرایط ایران ما بحران مشروعیت داریم، بحران کارآمدی داریم از جانب حکومت و بعد از جانب جامعه هم دو تا بحران بسیار بسیار مهم داریم، یکی بحران اقتدار هست و یکی بحران اعتماد.
دکتر علیرضا داوود.
رسانه ها معمولا از این قصه کجا استفاده میکنن؟ اونجایی که میخوام از محیط های مختلف مسئله واحد استخراج کنن. ایرانی ها بدبختن، تو ایران هستن که بدبختن. همین ایرانی بدبخت رو نشون میده که پناهنده میشه، همین ایرانی بدبخت رو نشون میده که میره فلان کشور تابعیت میگیره، میره به عنوان تیم ورزشی میخواد بره، همین ایرانی بدبخت رو نشون میده که رفته تو فلان کشور داره ظرف میشوره، رستوران داره تمیز میکنه، همین ایرانی بدبخت رو نشون میده که مثلا از کشورهای دیگه میان اینجا و سوء استفاده حتی جنسی میکنن ازش، که تو مشهد این اومدن تبدیلش کنن به یک جریان. همین ایرانی نشون میده که مثلا یه نفر افغانی از اون بعد میاد اینجا مثلا زن ایرانی میگیره میره کابل زندگی میکنه. وقتی میخوان ایران رو بدبخت، ایرانی رو بدبخت نشون بدن، از اجزاء مختلف بر اساس یک نظمی که خودشون میچینن میان و